استاد دانشگاه دعوت کرده، یک جمله گفتم. ببین چقدر اینا تیزن. حتی سخنرانی های ما رو در رسانه که سهله، در یک جلسه خصوصی با اتاتید هم رصد میکنم. من گفتم در محصولات نسل تراریخته هست. جالبه بهتون بگم، حالا اولین بار من این حرف میذارم، تا حالا رسانه‌ای نکرده بودم، ولی میگم.
بله.
مدیر عامل نسل بخش حقوقیش با دفتر من تماس گرفت. دفتر من در جایی است که تلفنش افراد خاصی میدانن.
بله دکتر میدونم. بله
میدونید منظور این حرف چی. به من اینجوری گفت آی دکتر شما سند دارید؟ گفتم من یک پیشنهاد به شما میکنم، ببینید با به کجا رسیدیم کارمون. شکرن نسلان در قزوین کمپانی داره.
بله میدونم کامل در جریان
و داره شیر خوش تولید میکنه. تمام آنچه که داره مردم میده داخلش تراخته است. گفتم من یک سوال میکنم، شما لطف کنید، من دانشمندم، آزمایشگاه کنار دستمه، من میرم نمونه های محصولات شما رو میگیرم میارم تو آزمایشگاه، ناظر شما بیاد بالا سر من تست مولکولی تراریخته میکنم، بودجش با شما، هر چه درآمد در نشریات منتشر میکنیم با صوت و صدای خودم. میدونی اینا برام مردم تهدید کردن چون میدانستن که رازی فاش خواهد شد. ببینید
آی دکتر کرمی، یه لحظه میخوام بحث رو نگه دارم. آی دکتر محمد حسین قربانی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، هم به جمع اون تلفنی اضافه شد، در ارتباطمون برقرار شده. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما دکتر قربانی گرانقدر، به برنامه خودتون جوان به ما خوش آمدید. آی دکتر قربانی صداتون رو نداریم، حالا همکارانم اگر ارتباط برقرار شده ارتباط برقرار کنن که صدای دکتر قربانی داشته باشیم در استودیو. خب همکارانم در تلاشن، چون ارتباط برقرار شد چند ثانیه و قطع شد ارتباطمون با جناب دکتر محمد حسین قربانی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، که میخوایم نظر ایشون رو در حوزه همین مسئله بیوترور و بحث جی ام او، چون این بحث بسیار مهمیه. ما بچه‌مون از موقعی که به دنیا میاد داریم بهش محصولی رو میدیم که تراریخته است و داریم در ژنش، در وجودش چیزی رو قرار میدیم که به عنوان یک سلاحه و کسی داره این واسه ما تولید میکنه که در سالهای قبل سلاح شیمیایی در اختیار صدام حسین قرار دادن. کشورهایی که سلاح‌های شیمیایی در اختیار اونها قرار دادن و اون خسارات واسه ما به بار آوردن، با باید دید که نظر مسئولین اجرایی کشور و مجلس در این حوزه چیه. ارتباطتون برقرار شد؟ خب هنوز ارتباطتون برقرار نشده. آی دکتر کرمی شما بحثتون رو بفرمایید تا ارتباطتون برقرار بشه.
ببین خیلی نکته مهمی رو اشاره کردید. مجلس واقعا من خوشحالم، چون میدونید که تو مجلس میدونید چه بندی در مورد تاریخ اصلاح شد که خب
بله.
اونی که تصویب شد در مجلس این کلمه جمله بود. خب خوب دقت بفرمایید، بعضی اشتباه میکنن میگن که مجلس، در این مورد من اون موقع چون خیلی مطالب مهم بود مجلس اینو تصویب کرد، واردات کشت و مصرف تراریخته ممنوع است مگر با کسب مجوز.
مجوز که به راحتی دوستان میدن که اصلا چیزی چیز نمیخوان.
حالا پشترش دقت کنید، دو تا تبصره زدن، خب هوی خراب کردن، چون اصل ما این بود که قرار بود اون کلمه آخر نباشه تو کمیسیون تلفیق. اومدن به هر حال به هر ملاحظاتی بود این جمله کلمه رو اضافه کردن که باعث دردسر شد. و جالبه سه جا باید مجوز بده، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، سازمان حفاظت محیط زیست. اون دوتا که موافق بودن، سازمان حفاظت محیط زیست خانم دکتر افتکار مثلا ایستادگی کرده بود که بابا اسناد و مدارک نشون میده جی ام او به محیط زیست ضرر میزنه، ژنا جامپینگ میکنن، میپرن، تراریخته میکنن. همیشه نسله رو من بهش یک پیشنهاد کردم، شما بودجه رو بدید 100 میلیون تومان، ما آنالیز میکنیم، خب میگیم نیست، خیالت راحت میشه.
امکانش هست کمتر از 2 دقیقه جنبندی بکنید که موضوع
جنبندی من این است عزیز من. ببین بیوتروریست چهره عوض کرده، اصلی که مردم میشناسن یا مسئولینی که ترور بیولوژیک میگن شخصیت ها رو فلان، که نمونه هاش فراوان بود تو مجلس هم بحث شد، بعضی انکار شد فلان، ولی الان دیگه اون چهره نیست. نمیان یه فردی رو اگر بکنن هم مثلا متوجه نمیشه. الان اومدن تو حوزه جمعیت، اومدن در حوزه کنترل غذا. الان شش تا کمپانی غذایی بزرگ جهان دارن غذای دنیا رو تامین میکنن، بعد دارن تولید میکنن. یه عده در داخل با کمال تاسف همسو با اونها، به جای اینکه بیان بذرهای بومی ما رو به توسط دانشمندان کار کنن توسعه بدن، همش دارن میان بذرهای خارجی وارد میکنن. من احساس شما خواهش میکنم این مستندی که معرفی میکنم عزیزان ببینن، چشمان بیدار توسط یک مستندساز ایرانی، چه حقایق عجیبی رو در پشت پرده تراریخته پیدا کرده. من فکر میکنم یک توطئه‌ای در کار از توسط صهیونیست جهانی آمریکا، اینا نگید توهم توطئه، به خدا یک واقعیته،
کاملا واقعی و ملموس های دکتر.
من حاضرم با هزاران سند و مدرک،
حالا انشاءالله توی برنامه مفصل در خدمتتون خواهیم بود در رادیو گفتگو و این موضوع رو بررسی قرار میدید. ارتباطتون با برنامه جهان به ما بسیار سپاسگزارم، آرزوی موفقیت سربلندی براتون دارم.
خیلی متشکرم، موفق باشید.
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگو ما بود با پروفسور علی کرمی، استاد بیولوژی دانشگاه بقیت الله و پژوهشگر حوزه بیوتروریسم. همکارانم میگن ارتباط با آقای دکتر قربانی در مجلس بالاخره برقرار شد، حالا نمیدونم که میتونیم الان باشون صحبت کنیم، دارن تلاش میکنن که در واقع کار ارتباطشون انجام بده. بحث بسیار مهمیه، یعنی شنوندگان عزیزی که دارن این برنامه رو میشنون دقت کنن که چه فرزندانشون چه خودشون، این محصولات تو بازار به صورت گسترده هست و واقعا خطرسازه، از برنجشون گرفته تا مواد اولیه دیگه که متأسفانه در دوران تحریم‌ها داریم وارد می‌کنیم. بس آقای دکتر قاسمی بریم تا ارتباط برقرار بشه و مبحثو با آقای دکتر هان. دوستان میگن که ارتباط با دکتر قربانی برقرار شد. خب آقای دکتر قربانی، عرض سلام و ادب و احترام دارم به برنامه خودتون جوان به ما، خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم جوان شادی خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
جناب آقای دکتر قربانی گرانقدر، یکی از مباحث جدی که در کشور وجود داره و موضوع امروز برنامه ما، بحث بررسی بیوترور در کنترل جمعیت، در خدمت آقای پروفسور علی کرمی بودیم که ارتباط تلفنی بود و در داخل استودیو در خدمت جناب آقای دکتر صالح قاسمی دبیر مرکز متادات راهبردی جمعیت هستیم. آقای حضرت عالی، این بحث جی ام او و بحث بیوترور در حوزه جمعیت رو قبول دارید؟ اسناد و مدارکی داریم و اگر این بحث وجود داره آیا اقدام خاصی صورت گرفته، قانون خاصی قرار در این حوزه تصویب بشه؟
من تشکر میکنم که در قالب بحث کارشناسی شدید و سلام عرض میکنم خدمت مهمانان و خوب برنامه شما. ببینید، بحث محصولات تراریخته این روز در تقریبا همه جوامع در حال توسعه و حتی در کشورهای توسعه یافته مورد بحث و کنکاش و مورد توجه هستش. ولی حالا ما اگه بحثی داشته باشیم در داخل ایران که آیا این محصولات تراریخته در سبد غذایی مردم ایران قرار گرفته یا نه، و اگر قرار گرفته تدابیرش چیه در سلامت انسانها و در تغذیه و در فرایند رشد نمو به برحال گروه های هدف چگونه اثر بخشه، نیازمند یک بحث جامع کارشناسی و کشوندن پای مراکز تحقیقاتی دانشگاه های ما در این بحث که خوشبختانه حالا بحث‌های مختلفی هم در مجلس، هم در کمیسیون امنیت، هم در کمیسیون بهداشتی که ما چندین جلسه در خدمت دوستان بودیم و هم در شورای عالی انقلاب فرنگی و هم در نهادهای مربوطه انجام گرفت و امروز هیچ مرکز تحقیقاتی، ببین من این به ذات قاطع دارم، ممکنه بعضی از دوستان نکته نظرات کارشناسی خودشون اعلام کردن، ولی در هیچ مرکز تحقیقاتی دانشگاهی ما که آیا امروز مواد تراریخته در سبد خانوار ما به صورت مستقیم قرار گرفته به ما ندادن و ممکن حالا در همین محصولات بسیاری از محصولاتی که بتونه در ژنوم انسان جهشی ایجاد بکنه یا به هر حال مشکلاتی در حوزه رشد و نمو ایجاد بکنه، از جمله امروز پلیمرها که در به هر حال فضای غذایی مردم قرار گرفته، پلاستیک، همین لیوانهای یک بار مصرف، فست فودها، اینا ممکنه حالا بحثای کارشناسی بشه، ولی اینکه بیان از نظر بیوتروریسم، از نظر جی ام او و اینا رو به ما کارشناسی بدن که آیا اینها در سبد مواد غذایی اصلی سبد خانوار نقشی پیدا کرده و در آینده رشد ما به جامعه و فضای این چنین اثرگذار باشه به ما ندادن. بعضی از محصولات شبهات ایجاد کرده، از جمله مثلا سویا، از جمله گندم، که به هر حال اینها در حوزه خوراک دام و طیورن و برحال این روز ما تحقیقاتی که گزارشی که کمیسیون بهداشت داریم مدور چندین کشور صنعتی دنیا واردات این محصولات رو برای داخل کشور خودشون ممنوع کردن. اینم نه اینکه برحال به جهت اینکه در آینده بیان رو افراد و رشد و نمو به انسان اثر داشته به جهت حمایت از تولید داخلشونه. ولی ما هم در ایران تجربیات گرانسنگی داریم. اینی که الان این برنامه شما میتونه مراکز تحقیقاتی ما رو مراکز استراتژیک به مراکز تصمیم گیر به تصمیم ساز کشور ما رو حساس بکنه و یک نگاه تقریبا ملی داشته باشیم، این بحث بیوتیوریسم مورد توجه قرار بدیم، پدافند غیر عامل مورد توجه قرار بدیم. الان الحمدلله با دستور مقام معظم رهبری ما یک سازمانی جامع و کامل در نظر داریم که به هر حال میتونه نظارت بکنه همون بحث سازمان دفاع غیر عامل و به هر حال همه این جنس‌ها هم موظف شدن برای کار کارشناسی بکنیم. به نظر
کاملا درست. آقای دکتر قربانی، آقای دکتر قاسمی پژوهشگران به نام حوزه جمعیت و دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت که کتاب بسیار ارزشمندی با عنوان جنگ جهانی جمعیت رشته تحلیل درآوردن میهمان ما هستن و در این حوزه مطلبی رو میخوان مطرح کنن. آقای دکتر قاسمی بفرمایید.
سلام عرض میکنم آقای دکتر قربانی، خسته نباشین، ممنونم از مطالبی که فرمودید. ببینید آقای دکتر، من نکته‌ای دارم. نکته من هم کاملا مباحث علمی است. این که بند در موضوع بیوترور و حملات بیولوژیکی و خصوصا ناظر به تحولات جمعیت وقتی کار میکنه، ما از دو زاویه میتونیم این موضوع رو ببینیم. یک زاویه همون زاویه دید شماست، این که مراکز تحقیقاتی تا کنون چیزی رو به صورت رسمی اعلام نکردن، در حالی که البته این چنین نیست. من عرض میکنم همین الان مستنداتی وجود داره، ولی من وقتی با مراکز تحقیقاتی خیلی بزرگ در کشور که امکان بررسی پروژه های بزرگی مثل این موضوع رو دارن صحبت میکنم، به صراحت به ما میگند که در اولویت هایی که به ما ارائه شده موضوع تحقیقات بر روی GMO وجود نداره و ما ورود نمی کنیم. از این طرف دست ما خالی میشه به لحاظ کارهای پژوهشی کلان. البته عرض کردم کارهای پژوهشی کوچکتر وجود داره. این یک منظره. منظر دیگر اینه آقای دکتر قربانی، امروز کسانی که مدیریت کردن جمعیت جهان رو و ما هم در این پروژه در واقع ابر پروژه قرار گرفتیم، اعترافاتشون وجود داره. من از رئیس جمهور اسبق آمریکا نکاتی رو خوندم، الان هم عرض میکنم. ببینید، از فیلسوف غربی تا بیولوژیست غربی همه مطالبی هست که من تو کتابم آوردم اعتراف میکنند که، ببینید این عبارت رو دارم میخونم، جنگ های باکتریایی بیولوژیکی و GMO روش های سهل الوصولی برای مدیریت جمعیت جهان هستند. اگر بتوان در هر نسل یک بار مرگ سیاه را تجربه کرد، بازماندگان ارزشمندی در جهان باقی خواهند ماند. یا یه جایی اعلام میکنند که ما به جای استفاده از سلاح‌های نظامی باید یک جنگ بیولوژیکی در دنیا مدیریت بشه و اون رو مدیریت بکنیم، یا اعترافات دیگر. خب وقتی یه چنین اعترافاتی با این صراحت وجود داره، واقعا جا نداره که نهاد تصمیم ساز و سیاستگذاری مثل مجلس یه مقدار جدیتر در موضوع ورود بکنه. ببینید، من قبل از تماس با شما آمار دادم، ما در 25 سال آمار ناباروری ناشناختمون در کشور قریب به 4 برابر شده. خب این ریشش چیه؟ چجوری ما باید ناشن...
دکتر قاسمی عزیز، من تشکر میکنم برحال از علی به عنوان یکی از اساتید تحلیل محور و پژوهش محور در حوزه‌های مختلف کشور شناخته شده اید. من تشکر میکنم از علی. به هر حال ببینید آقای دکتر، من حرفم همینه. من میخوام ببینم اولا مراکز تحقیقاتی ما باید یک استقلالی از خودشون داشته باشن. دانشگاهی ما که باید دانشگاهی به ما و دانشگاه باشه و اولویتش برای اولویت بندی تحقیقات کشور خودشون باید انتخاب بکنن. مگه میشه کار به این عظمتی امروز سران استکبار اون برای مرزا نشستن برای اینکه کنترل جهان اسلام، جمعیت جهان اسلام، جهان تشیع یا حتی جمعیت روبروشت ایران و برای فردا جلوگیری بکنن، خودشون هم اعتراف میکنن ما به سمت جنگ نظامی و حمله‌های نظامی نمیخوایم پیش بریم و از این طرف میخوایم جمعیت رو کنترل بکنیم، هیچ شکی نداریم که در آینده یکی از سیاست‌های کنترلی جمعیت همین الگوهای غرب، همین بحث بیوترور، بیولوژیکی، همین جی ام او باشه. ما شک نداریم.
آقای دکتر، تدبیر مجلس چی بوده؟
آقای دکتر ببینید، مجلس نمیاد به مراکز تحقیقاتی ما بگه این بودجه تحقیقاتی شما موردی بیاد برای این گزارش تعیین بکنید. این احساس مسئولیت مراکز تحقیقاتی دانشگاهی ماست. اولویت بزرگتر از این ما برای کشور داریم. امروز شما یه آمار به ما میدید، آمار ناباوری در کشور مثلا 3-4 برابر شده. ما هم قبول داریم. حالا ما علت چی اینو نمیدونیم. دلایل مختلفی در این زمینه وجود داره. من دو تا مورد رو برای شما، همین فست فودها، همین ورود مواد پلاستیکی در مواد غذایی، شما یه آب داغ یه چایی رو در همین لیوان پلاستیکی مصرف میکنید، قطعا از ازاری استاد بنده خیلی بهتر از این بنده اینا رو مطلعی. ما اینا رو نه اطلاع رسانی کردیم، نه مسئول جایگزین کردیم. کار به این عظمتی، با این اولویت باید بمونیم مراکز تحقیقاتی ما دست با شسته رو صندلی‌هاشون بشینن، بدون تولید علم، بدون پژوهش محوری، بدون اولویت محوری بیان بگیم آقا بالادست باید به ما تکلیف بکنه. مجلس که نمیتونه بیاد بگه آقا مرکز تحقیقاتی شما بیاید الزاما برای مصرف مثلا پلاستیک در مصرف سبد غذایی چی آسیبایی، شما بیاید اینو برای ما ایجاد بکنید. ما مجلسی وظیفه‌ای داره به هر حال سرجم اعتبارات پژوهش رو در بودجه کشور در هر سال، این سال هم کل بودجه کشور 8% اضافه داشت ولی بودجه تحقیقاتی کشور چیزی رو 24% افزایش داشت.
آقای دکتر، تو حوزه نظارت بر واردات همین جی ام او مسائل تراریخته مجلس آیا وارد شده و قوانینی و...
بله، بنده کمیته تشکیل دادم، به هر حال مسئولیتش به عهده یکی از همکاران من در کمیسیون بهداشت بود، مشترک کمیسیون امنیت ملی، کمیسیون صنایع، کمیسیون بهداشت، کمیسیون اجتماعی. با خیلی از دوستان در مرکز دانشگاهی صحبت کردیم. دوبار وزیر قبلی، وزیر سابق بهداشت به مجلس اومد، در این زمینه توضیح داد. دوبار وزیر جاری کشاورزی رسما اومد گفت این محصولات تراریخته ای که مثلا سویا وارد کشور میشه هیچ مصرفی در سبد غذایی انسان ها نداره. و به هر حال ممکنه، حالا من یه جمله ای داشتم خدمتش عرض میکردم رد شد عرض بنده. بنده برای تو حوزه گیلان آشنایی دارم، من این بحث بیولوژیکی رو باور دارم. ببینید، شاید شما 40 سال پیش به حوزه تولید برنج کشور علی‌الخصوص در گیلان و مازندران مراجعه بکنید آقای دکتر، این فکر بکنم حتما برای بحث تحقیقاتی شما میتونه یک تلنگلی باشه، یک نقطه شروعی باشه. ما اصلا با توجه این بنده فرزند کشاورزم، فرزند روستام و کشاورزی میشناسم، در 40 سال پیش هیچ چیزی ما به عنوان کرم ساختار برنج نداشتیم. از اون زمانی که کود شیمیایی وارد کشور شد، وارد مزارع ما شد، قبل از انقلاب سالهای 54-55 به دنبال اون ما کرم ساختار آوردیم. و این میتواند منشأ و یک تئوری و یک نقطه اثری از همین بحث حتی به ورود بیولوژیکی بیاد.
آیا که مجلس در این حوزه یا از عملکرد دولت راضی؟ یعنی دولت،
من قطعا میخوام به عنوان یک نماینده میخوام بگم با قاطعیت میخوام بگم نه، چون به هر حال دولت باید بیاد این سرفصل ها رو، این آیین‌نامه اجرایی رو، اولویت بندی ها رو بنویسه. مجلس باید در رأس امور و قانونگذاری همین مسائلی که من عرض کردم، دو تا از بودران رو وارد درخواست کردیم بیاد کمیسیون توضیحاتی بدن. به هر حال علتش همین است.
بله آقای دکتر، کمتر از 1 دقیقه وقت داریم که شما جمع‌بندیتون اگر انجام بدید ممنون میشم.
به هر حال آقای دکتر، من فکر می‌کنم این دغدغه دوستان، خواص و نخبگان، علی‌الخصوص دانشمندان ما بسیار بسیار دغدغه به جاییه. ما اگه امروز اگر این دغدغه رو نداشته باشیم، اگر امروز دست به پیشگیری نزنیم و بالا بردن فرهنگ عمومی نزنیم، اطلاع رسانی نکنیم، استراتژی ننویسیم، باورم دارم فردا دیر خواهد بود. به هر حال همونطوری که امروز برای مقابله با جهان اسلام و برای مقابله با کشورهای در حال توسعه، به هر حال تفکرات بسیار بسیار دور از اون رویه انسانی در بعضی از فضاهای دنیا به وجود اومده و این میتونه بسیار خطرناک باشه و ما باید توجه بکنیم به داشته‌های داخل ما، اعتماد بکنیم به دانشمندان داخلی ما، دیگه فضا رو باز بکنیم در بحث پژوهش به تعلیم میبریم.
سپاسگزارم جناب دکتر قربانی گرانقدر، براتون روز موفقیت و سربلندی دارم.
مرسی.
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگوی ما بود با جناب دکتر محمد حسین قربانی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی. خب جناب دکتر قاسمی، بحث بسیار در واقع خاص و بسیار پر اهمیت و خیلی ملموس و واقعی این بحث. آقای دکتر قاسمی، فرصت کمی تا پایین برنامه داری، اما از شواهدی که در کشور داریم که مورد حملات بیولوژیک و بیوتروریست در حوزه جمعیت قرار گرفتیم بگید و اقداماتی که آیا صورت گرفته یا صورت نگرفته.
اول میخوام عرض کنم که مردم عزیزمون، مسئولینمون، نمایندگان محترم مجلس به این باور برسند ما با یک دشمنی در دنیا روبرو هستیم که او با ما یک دشمنی تمدنی دارد، یک جنگ تمدنی رو داره انجام میده و به چیزی جز حذف ما راضی نمی شود. وقتی با یه چنین دشمنی روبرو هستیم و دشمنی که در دو جنگ جهانی و بعد از اون در جنگ های دیگر نشون داده که از هیچ امکانی و از هیچ رفتار غیر انسانی بر علیه دشمنش فروگذار نخواهد کرد، پس باید بفهمیم که امروز با توجه به پیشرفت فوق‌العاده علم بیولوژیک این دشمن این علم رو به خدمت گرفته و ما امروز در وسط معرکه یک جنگ بیولوژیکی هستیم که یکی از اهداف اون جمعیت هست. نشانه های روشنی داریم: افزایش بسیار محسوس آمار ناباروری، افزایش بسیار جدی ناتوانی‌های جنسی که در کشور افزایش پیدا کرده، اینها شواهدی هستند که میتونن ما رو هدایت کنند.
سپاسگزارم آقای دکتر قاسم. این بحث میطلبه که در برنامه‌های بعدی هم بهش در واقع پرداخته بشه.
باید پاسخگو باشن چرا این کار رو نکردند.
سپاسگزارم میهمانان گرانقدر برنامه، شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. برنامه امروز حاصل تلاش همکاران پرتلاشم آقای سید حسین اولیاوش، صدا بردار خوب و کاربلد برنامه، خانم ها سهیلا عیسی‌زاده، صدا بردار خوب برنامه، سمیرا صدیقی آیتم ساز، سمیه نجفی گزارشگر برنامه و خانم فاطمه ربانی هماهنگی برنامه و سرکار خانم زهرا بحریه تهیه کننده خوب و کاربلد برنامه و خدمتگزار شما مردم ایران سجاد صادقی به عنوان مجری کارشناس در برنامه است. از طریق سامانه پیمکه 301035 با ما در ارتباط باشید تا ما بتونیم برنامه آینده رو با مشارکت شما مردم خوب ایران بسازیم و تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز کنیم. در ثانیه‌های پایانی برنامه هستیم. آرزو می‌کنم که مسئولین کشور و سیاست‌گذاران کشور بحران جمعیت رو درک کنن و تصمیمات درست و به موقعی بگیرن. ببینید چه برسه. ساعت ایام خوش رو براتون آرزو می‌کنم. خداوند یار و نگهدار همه شما.
صبح بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. از پخش این شبکه رادیویی در خدمت شما بزرگواران هستیم. 53:50 از ساعت 7 صبح رو سپری کردیم. لطفاً در ادامه برنامه ها با ما همراه باشید.
آیا از برنامه های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه های این شبکه باشید؟ پیشنهاد میکنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
بازم به شما شنوندگان عزیز صبح بخیر میگیم و آرزوی بهترین ها رو میکنیم برای یکایی که شما هموطنان عزیز و گرامی. دوستان عزیز، امروز 17 شهریور سال روز قیام 17 شهریور و کشتار جمعی از مردم به دست ماموران ستمشاهی پهلوی. گرامی میداریم این روز رو و یاد و خاطره شهدای این روز رو و امیدواریم که روح این شهدای عزیز شاد باشه همیشه و راضی باشه از هموطنان خودش، از ما. به همین مناسبت میخواییم برنامه براتون پخش بکنیم که اختصاص داره به سخنان مقام معظم رهبری در خصوص روز 17 شهریور. به اتفاق شما میشنویم.
یک نکته قابل توجهی هم عرض بکنم به مناسبت 17 شهریور که این روزها روزهای مندگاری است در تاریخ ما. من یک خاطره ای در ذهن دارم از روز 17 شهریور سال 1357. قبل از آنی که این حادثه خونبار در تهران اتفاق بیفتد، سیاست رژیم ستمشاهی به دنبال این بود که ملت ایران را تقسیم کند، مبارزین را و به تبع اون ملت ایران را تقسیم کند به تندرو و کندرو، افراطی و معتدل. این خیلی نکته قابل توجهی است که امروز مثل آینه‌ای مانند همه عبرت‌ها به ما درس می‌دهد. این معنا کسی که روزنامه‌های اون وقت را، اظهارات مسئولین رژیم ستمشاهی را مطالعه می‌کرد، می‌فهمید که اینها می‌خواهند کسانی را که در مقابل آنها هستند دارن مبارزه می‌کنند، اینها را از هم جدا کنند. یک عده‌ای را که طرفداران امام بودند، علاقمندان مخلص امام بودند و راه امام را علناً اظهار می کردند، اینها را به عنوان تندرو و افراطی و متعصب معرفی می کردند. در مقابل اینها هم بعضی از کسانی را که علاقمند به مبارزه بودند، خیلی جدی در اون راه نبودند یا جدی بودند دستگاه اونجور خیال می کرد که اینها جدیتی ندارند، اینها را به عنوان افرادی که معتدلند با اینها می شود مذاکره کرد، صحبت کرد، معرفی می کردند. بنده این احساس خطر را اون روز کردم، برداشتم در جیرفت. اون وقت من تبعید بودم از همون محل، شاید روز 14-15 شهریور بود. یک نامه ای نوشتم به یکی از آقایانی که آقایان معروفی که در قم بود، این سیاست رژیم را برای اون آقا تشریح کردم. گفتم اینها با این تدبیر خباثت آمیز میخواهند بهانه‌ای به دست بیاورند برای سختگیری بر مخلصان و عشاق امام بزرگوار، و شما را بدون اینکه خودتون بخواهید در مقابل اونها قرار بدهند. این نامه رو نوشته بودم، هنوز نفرستاده بودم. روز شنبه 18 شهریور بود که رادیو و روزنامه ها خبر کشتار 17 شهریور را پخش کردند. ما در جیرفت فردای اون روز از این قضیه مطلع شدیم. بنده برداشتم در حاشیه اون نامه برای اون آقا نوشتم که باش تا صبح دولتش بدند، چین هنوز از نتایج سحر است. این اول کار شروع شد، شروع کردن سختگیری ها را علیه مبارزین و انقلابیون حقیقی راه انداختن. این نمونش کشتار 17 شهریور است و اون نامه را فرستادن به وسیله مسافر برای اون شخص، اون آقای محترم. این همین سیاست را از چند سال بعد از آغاز پیروزی انقلاب دشمنان ما در خارج شروع کردن که تا امروز هم ادامه دارد. می نشینن تحلیل می کنن فلونکس ها تندروبن، متعصبن، متحجرن، فلونکس ها معتدلن، فلونکس ها قابل مذاکره نیستن، فلونکس ها هستن، پیش خودشون با اون تحلیل های غلط و ناقص می نشینن تحلیل می کنن و در رادیوهاشون